بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث تعارض مرجحات بود، اشکالاتی رو در اینجا مطرح کردیم. اشکال چهارمی که مطرح شده فرمایشات مرحوم امام است. مرحوم امام در اینجا اشکالی می‌کنند که ببینیم آیا فرمایش مرحوم امام جواب داره یا اینکه جواب نداره. اشکال مرحوم امام که ما در صفحه 278 الاشکال الرابع به عنوان الاشکال الرابع مطرح کردیم، این فرمایش مرحوم امام خلاصش اینه که برای حجیت یک روایت و عمل به یک روایت مقوماتی لازم است. یکی از اون مقومات صدور اون روایت است. دومین مقوم مضمون روایت است و سومین مقوم جهت روایت است و اصول عقلائیه‌ای که در رابطه با یک روایت جاری میشه. مثلا اصالت الظهور، یکی از مقومات یک روایت این است که شما به ظاهر روایت عمل میکنید. وقتی میخواید معنا کنید یک روایت رو، از اصالت الحقیقه استفاده میکنید. اگر عام میداره، از اصالت العموم استفاده میکنید. اگر مطلقی داره، از اصالت الاطلاق استفاده میکنید. اینا رو بهش میگن اصول لفظیه. اصول لفظیه که اصالت الاطلاق، اصالت العموم، اینها اصالت الحقیقه و اصالت الظهور، اینها باید تحقق پیدا بکنه تا شما از یه روایت یه برداشتی داشته باشید. اصالت الحقیقه یعنی معنای مجازی مراد نیست، معنای حقیقی مراده. ممکنه لفظ معنای حقیقی داره، معنای مجازی داره. آیا عام اراده شده یا خاص اراده شده؟ اصالت العموم میگه عام اراده شده. آیا مطلق اراده شده یا مقید اراده شده؟ اصالت الاطلاق میگه مطلق اراده شده. خب اینو بهش میگیم اصول عقلائیه. شما از یه روایت که میخوایید یه برداشتی داشته باشید، فتوا بدید طبق یک روایت، یه سری اصوله که باید اینها رو جاری کنید و قبول داشته باشید. خب اصالت و صدورم هست، جهتم هست، مضمونم هست، اینام همه جزو مقومات. و اگر یکی از این مقومات نباشه شما کارتون لنگه. یعنی چی؟ یعنی اگر صدور مشکل پیدا بکنه به درد نمیخوره روایت. اگر روایت تقیهی باشه، جهت مشکل پیدا بکنه، باز روایت به درد نمیخوره، نمیتونید ازش استنباط بکنید. اگر معنای حقیقی و معنای مجازی، معنای مجازی شما بخواید اراده کنید، خب باز نمیتونید به این روایت استناد بکنید. اصول عقلاییه باید باشه. هر کدوم از این اصول منتفی بشه برداشت شما از روایت هم منتفی میشه. شما یک کلامیه، اول باید ببینید صادر شده یا نه، بعد باید ببینید مضمونش چیه، بعد تقیه نباشه، ظهورش حجت، حجت نیست، حقیقت، مجاز، عام، خاص، مطلق، مقید، اینا مفهوم منطوق، مفهومش حجت یا حجت نیست. خلاصه یک سری اصول عقلایی است که همه اینها رو باید روش فکر کنید، دقت کنید، تا بعد بگید من برداشتم از این روایت اینه. فبانتفاع احدها ینتفی. اگه یکی از اینا منتفی بشه دیگه شما نمیتونید از این روایت برداشت درستی داشته باشید یا قابل اثبات باشه، برداشتی که بتونید بگید بله حتما همینه به این دلیل. پس بنابراین بحث تعارض مرجحات رو کنار بگذارید. چرا؟ چون این اصول با هم تعارض می کنند در خبرین متعارضین. یعنی وقتی خبرین متعارضین شد تو سند میری میگه این ثقه است اونم ثقه است، توی ظاهر میری میگه این ظاهرش حجته اونم ظاهرش حجته، توی جهات، تو هر جهتی میرید اینا هر دوشون روایتن، هر دوشون ثقه هستن، هر دوشون ظاهر دارن، ظاهرشون حجته، همه اینا با هم در تعارضن. یعنی سند این با سند او تعارض میکنه، دلالت این با دلالت او تعارض میکنه، ظاهر این با ظاهر او تعارض میکنه. پس تمام اصول عقلاییه این با هم در تعارض هستند و ما نمیتونیم یکی از اینها رو بر دیگری مقدم بداریم، تقدمی وجود نداره، همش تعارضه. این روایت و اون روایت با هم تعارض میکنن. این تعارض دو روایت در تمام ابعاد وجود داره. اینجور نیست که بگیم از یه جهت این مقدمه از یه جهت اون مقدمه، نه، تقدم و تأخری وجود نداره که بگید این مرجح بر اون مرجح مقدمه یا اون مرجح بر این مقدمه. این اشکالی است که مرحوم امام در اینجا مطرح کردن. میخواید ببینیم که اصل اشکال معلوم بشه تا جوابش. در صفحه 278 الاشکال الرابع قال الامام فیه ما لا یخفا، اما اولا فلان تقدم التعبد بالصدور على جهته و هو على مضمونه مما لا اصل له ولا دلیل علیه. خیلی محکم مرحوم امام میفرمایند تقدم تعبد به صدور بر جهت صدور و بر مضمون نه اصلی داره و نه دلیلی داره. پس شیخ انصاری چی میفرمود؟ یادتون هست؟ میفرمود مرجح صدوری مقدم بر مرجح جهتیه. ایشون میگه نه، این حرف اصلا دلیلی نداره، چون اینا همه جزء مقوماتن. وقتی جزء مقومات شدن همه میشن در یک ساعت، هر کدومشون نباشه ما دیگه به اون روایت نمیتونیم استدلال کنیم. لأن بناء العقلاء على العمل بخبر الثقه، مرحوم امام میفرمایند بنای عقلا که عمل میکنه به خبر ثقه باید مقوماتی داشته باشه. یکی از پایه‌هاش چیه؟ بعد تمامیت اصل صدور. اولا این روایت صادر شده از امام صادق یا نه، این یک. و جهتهی تقیم نیست، اینم باید معلوم بشه که تقیه هست یا نیست. و ظهورهی، ظهور روایت هم باید کاملا روشن بشه. و سایر رسول العقلائیه، اصالت الحقیقه، اصالت الاطلاق، اصالت العموم، تمام اینها باید مفاهیم، بحث مفاهیم، منطوق، مفهوم، اینا همش تو این روایت باید بررسی بشه. همه اینها جزء قوام و مقومات عمل به یک روایتی. عمده فرمایش ایشون اینه و مع عدم جریان واحد منها لا یعملون به. اگر یکی از اینها خدشه‌دار بشه شما دیگه به اون روایت نمیتونید عمل کنید. یعنی چی؟ یعنی اگه صدور زیر سوال بره دیگه نمیشه به روایت عمل کرد. اگر جهت زیر سوال بره، جهت روایت شاید تقیه است، دیگه نمیشه به اون روایت عمل کرد. ظهور روایت معلوم نیست، مجمله، متشابهه، نمیشه دیگه به روایت عمل کرد. پس تمام اینها جز مقوماتن. مقصود ایشون اینه که اینا همه در یه سطحن، تفاضلی بر هم ندارن، یکیش که نباشه دیگه این روایت به درد نمیخوره. خب ولی اگه سند نداره نمیشه، اگه ظهور نداره نمیشه، اگه تقیهیه به درد نمیخوره. خب بله دیگه. و ما عدم جریان واحد منها لا یعملون به، اگر یکی از اینها نباشه دیگه به این خبر نمیشه عمل کرد. ولا معنا لتعبد به صدور الا العمل به. تعبد به صدور مساویه با چیه؟ با عمله. شما وقتی میخواید بگید من تعبد به این روایت پیدا کردم، یعنی باید میخوام عمل کنم. عمل کردن شما شرایط داره، باید مقدماتش حاصل باشه. و ما لا عمل له به وجه لا یکون مورد اندل اصول العقلائیه. اونی که مورد عمل واقع نمیشه مورد اصول عقلائیه نیست و ادله شرعیه مون رو قبول نداره. ولا للعدلت شرعیه علا فرضها. خب آقای شیخ انصاری، شما که میفرمودید مرجح صدوری مقدمه، من که امام هستم میگم تقدمی وجود نداره، تساویه، همش با هم مساویه. اگر شما این پایه رو برداری خراب میشه، اون پایه رو برداری خراب میشه. اگر تقیه باشه روایت از بین میره، سند نداشته باشه روایت از بین میره. روایت سند داره، تقیه هم نیست، ظهور نداره، نمیشه بفهمیم چی داره میگه، بازم از بین میره. اصالت و ظهور باید باشه، یعنی کلام ظهور داشته باشه. پس اینا همه پایه‌هایی است که باید باشه، تقدمی نیست. شما یه شیخ انصاری که می‌فرمایید مرجح صدوری مقدم بر مرجح جهتیه، نه تقدم و تأخری نیست، همه باید باشن، همه هر سه ستون باید وجود داشته باشه. فما یقال من ان التعبد بالصدور مقدم علی التعبد بجهته، شما میگید صدور مقدمه، ان کان مراده هو التعبد العملی، اگه میخوای به روایت عمل کنی باید سه تا پایه باشه، هر چهار تا پنج تا پایه باید باشه، هم اصالت الحقیقه باشه، هم اصالت العموم باشه، هم اصالت الظهور باشه، هم عرض کنم که جهت باشه، هم سند درست باشه، همه باید. اگه همه چیش تکمیل شد میشه بهش به این روایت عمل کرد، یه نقصان داشته باشه دیگه به درد نمیخوره. فما یقال من ان التعبد بالصدور مقدم علی التعبد بجهته ان کان مراده هو التعبد العملی شرعا او البناء العملی لدى العقلاء فلا معنا له، این پس تقدم تأخر معنا نداره و هو واضحون، و ان کان غیر ذلك فلا محصل له. پس بالاخره ما نفهمیدیم این تقدم برای چیه، تقدمی در اینجا نیست. ما جوابی که داریم به این اشکال این است که شما از بحث خارج شدید، بحث ما در خبرین متعارضه نیست که بعضی از مرجحات رو یک روایت داره و بعضی از مرجحات رو یک روایت نداره و مرجح دیگری داره، یعنی دو تا روایت سند هر دو معتبر، ظهور هر دو درست، پایه ها درست، هم ظهور درسته هم سند، عرض کنم بر اینکه سند درسته، منتها این دو روایت که با هم تعارض میکنن، یه روایت یک سری مرجحات رو داره، یه روایت یه مرجحات دیگه داره، این اعدلیت و استقیت و اورعیت داره، اون مخالفت عامه رو داره. ما بحثمون اینجاست، پایه های اینجا که سند باشه هست، همین سندش ثقه است، همون ثقه است، ظهورم این روایت داره، اونم روایت ظهور داره، منتها یکی سندش قوی تره، یکی جهتش قوی تره، اون مخالف عامه است، این روایت اعدل و اوثق و اصدقه. ما بحثمون اینه، بحث این نیست که این پایه ها وجود ندارند و آیا این پایه ها باید باشن یا نباشن، ما نمیگیم پایه ها نباید باشن، همه پایه ها باید باشن، ولی صحبت اینه اگر در صدور یک روایت که با هم دو تا روایتی که تعارض دارن، این صدورش اعدل و اوثق و اورع، ولی اون روایت اعدل نیست، اصدق نیست، اورع نیست، اوثق نیست، افقه نیست، اینا رو نداره، ولی یه چیز دیگه ای داره، مخالف عامه است، اینجا چی کار رو باید بکنیم؟ در مقام ترجیح بین مرجحات هستیم. این چند تا مرجح داره؟ اون چند تا مرجح؟ مثل این میمونه که شما اگر یک روایت معارض ببینید دو تا مرجح داره، سه تا مرجح داره، اون روایت دیگه یه مرجح داره، ما بحثمون اینجاست. پس بنابراین چطور شما میفرمایید تقدمی وجود نداره؟ مثل شیخ انصاری میگه تقدم وجود داره، چون اینها این اوثقیت داره، اعدلیت داره، اتقاست، اورع، افقه، لذا این روایت تقدم داره بر اون روایتی که نه اوثقه، نه اورع، نه عرض کنم بر این که استقه و نه افقهه، این بر او تفضیل داره، مسلم بر او تفضیل داره، چون این یه سری مزایا داره. منتها شما میگید اونم یه مزیتی داره، اون مزیتش چیه؟ مخالف عام است. میگید خب اونم مزیت داره. میگیم مزیت مخالفت عامه در مقابل اعدلیت و استقیت و اورعیت و افقهیت، این ارزشش به اون حد نیست. ما نمیگیم اون نباید باشه، این باید باشه، مقومات همه باید باشن، بحث در اون نیست. بحث ما در اینه که یه چند تا مرجح رو این داره، یه بعضی از مرجحات رو این یکی روایت داره. حالا شما در مقام تفاضل و مفاضله بین مرجحات چی میفرمایید؟ یعنی مقومات اصلی رو دارن، در مقومات اصلی مشکل ندارن، ظهور رو دارن، سند رو دارن، همه چیز رو دارن، فقط مشکل اینه که یک سری مرجحات رو این روایت داره، یه مقدار مرجحات اون داره. میخوام ببینیم آیا اعدلیت و استقیت و اورعیت و افقهیت آیا بر مخالفت عامه‌ای که او داره مقدمه یا مقدم نیست. پس به نظر ما این فرمایش مرحوم امام در اینجا صدق نمی کنه، چون ما تمام این مقومات رو میگیم داریم و با وجود این مقومات آیا این مرجحات میتونه تأثیر گذار باشه یا نمیتونه تأثیر گذار باشه؟ مرحوم شیخ میگه بله، وقتی این مقومات هست، مقومات اصلی هست، ولی این یه سری مرجحاتی داره و اون یا مرجح نداره، یا اگر داره یه مرجح داره، این چند تا مرجح داره، این مقدمه بر اوست. حالا یا بفرمایید در عرض هم هستن، یا اصلا مرجحات رو قبول نمی کنن. مثلا حالا بالاخره الان این فرمایشی که ما الان از ایشون خوندیم، ایشون حرفشون اینه که بله اینا همه در یه سطح هست، تقدم و تأخری وجود نداره. ما میگیم بابا، مرحوم شیخ انصاری میگه وجود داره، میگه وقتی این مرجح داره، این مقدمه بر اون روایتیست که این مرجح رو نداره، اونم ظاهر داره، اینم ظاهر داره، اونم سند داره، اینم سند داره، هر دو پایه های اصلی رو دارن، منتها این یه سری مرجحاتی داره، اون یه سری مرجحات رو نداره، یا اینکه این سه تا مرجح داره، اون یه دونه مرجح داره، یا این مرجحش صدوریه، اون مرجحش جهتیه، کدوم اینا مقدمه؟ حالا یه مقدار ممکنه، بله بله. حالا ببینید بالاخره بحث ما اینه که این پایه های اصلی وجود داره، ولیکن این دو روایت با هم چون تعارض دارن، اگه تعارض نداشتن که مشکلی نداشتن، هر دوشون رو قبول میکردیم، ولی چون تعارض دارن ما یکیشو باید قبول بکنیم. کدوم یکی رو قبول کنیم؟ این یه سری مرجحات داره، اعدلیت، اوثقیت، اورعیت، افقهیت، این مرجحات رو داره، اون یه مرجح دیگری داره که مخالفت عام است. مرحوم شیخ میگه به این مرجحات مقدمه بر اون مرجحه، بعضی دیگه میگن نه. حالا مرحوم امام هم میفرمان لابد نه دیگه، یعنی به این معنا که این مرجحه بر اون مرجحه تقدمی نداره. فرمایش دومشون اینه در صفحه 279: و اما ثانیاً فلعنه لو سلم فإنما هو في غير باب التعارض ضرورة أن كافة الأصول اللفظية والعقلية تسقط بالمعارضة فلا بد في العمل بواحدة منها تعيينا وتخييرا من التماس دلیله. خب حالا مرحوم امام اومدن میفرماند اشکال دوم این که اصلا اصول عقلاییه و این مرجحات همه با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن، یعنی همونطور که روایت با هم دوتا روایت با هم تعارض میکنه و تساقط میکنه، تمام اصول لفظیه و عقلیه و عقلائیهی که درباره این روایت هست و اون روایت هست، اونا هم با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن. خب حالا این فرمایش ایشون درسته؟ آیا تعارض میکنن و تساقط میکنن؟ شیخ انصاری میفرمان نه، تساقط نمیکنن. وقتی این مرجحاتش بیشتره تساقط نمیکنه، این قوی تره، این یه سر و گردن بالاتر از اون روایته. چرا؟ چون راویش عدله، چون راویش افقهه، چون راویش اوثقه، اورعه. وقتی که راویش این محاسن رو داره، این دیگه تساقط نمیکنه با اون، چون اون افقه نیست، اون راویش اوثق نیست، عدل نیست. وقتی این محاسن رو این داره و اون نداره، پس معارضه نمیشه، تساقط نمیشه. مرحوم امام میفرماد تمام این اصول با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن. خب ما به نظرمون میرسه این تساقط به چه دلیل شما میگید تساقط میکنن؟ خب وقتی مثل این که بگید شما ثقه با اوثق تعارض میکنه و تساقط میکنه، آیا واقعا کلام ثقه، خبر ثقه با خبر اوثق تساقط میکنه؟ نه، خبر ثقه با عدل، با اتقا، با اورع تساقط میکنه؟ نه. شیخ انصاری میگه نه، اینطور نیست. پس بنابراین این که میگید تساقط میکنن اصول با هم، نه، این تساقط درست نیست. بله، خود به عدله ما، خود به افقه ما، خود به اورعه ما، خود به اوثقه ما، خود به اصدقه ما. خب اینا رو روایت برای ما بیان کرده. پس بنابراین هم عقلا همینو میگن، هم شارع همین رو میگه. پس بنابراین نه، تساقط نمیکنه، چون این عدل و اتقا و اورعه مقدمه بر اون روایته. و اما ثانیاً فلانه لو سلم فانما هو فی غیر باب تعارض. بله، در غیر باب تعارض این مرجحات به درد میخوره. ضرورت ان کافت الاصول اللفظیه والعقلیه تسقط بالمعارضه. آخه این کافه اصول لفظیه و عقلیه با معارضه ساقط میشن، یعنی چی؟ فلا بد فی العمل به واحدت منهما تعیینا و تخییرا من التماس دلیل. باید دلیل داشته باشید. و لیس الا اخبار العلاج. و اخبار علاج داریم. اون وقت ایشون میفرماد اخبار علاج یه روایتی داریم که اون دلالت میکنه علا تقدم ترجیح به موافقت الکتاب، که موافقت کتاب مقدمه. در یه روایتی موافقت کتاب مقدم شده. ما سوال میکنیم موافقت کتاب بر چی مقدم شده؟ بر مخالفت عامه مقدم شده، نه بر عدلیت. بر مخالفت عامه در بعضی از روایت اول موافقت کتاب رو دارن، بعد مخالفت عامه رو دارن. در بعضی از روایات مخالفت عامه مقدمه، بعد موافقت کتابه. اما عدلیت و اوثقیت و اینها در هیچ جا اون موافقت کتاب بر اونها مقدم نشده. مضافاً به این که اون روایتی که میگه موافقت کتاب رو مقدم داشته بر مخالفت عامه، اصلا خبر ضعیف و سندیه. بله، نه، تعدی معناش این نیست که ترتیب رو قبول نداریم. قبلا گفتیم دیروز ممکنه آدم قائل به تعدی باشه، ولی ترتیب رو هم عقلا میگه، عقلا میگن صدور مقدمه.
بله، نظر مرحوم امام این است که این تساقط مقدم میشه بنا عقلا تمام نیست. بنا عقلا زمانی تمام هست که معارض نداشته باشه. و به واسطه این تعارض تفاوت پیش میاد.
خب همین سوال ما همینه، اگر یکی عدل شد، اتقا شد، اورع شد، با اونی که اتقا نیست، عدل نیست، اورع نیست، اصدق نیست، با اون تعارض میکنه؟
در اینجا بلام جاریه؟
بله جاریه. بله شیخ میگه جاریه. اوغلای عالم این کارو میکنن. اگه دو روایت باشه، یکی اصدق باشه، اورع باشه، تعارض دارن، اونو اخذ میکنه. و اما سالسن لو سلم کل ذالک فلا یقاوم بناء العقلاء المصححه المصرحه به تقدیم ترجیح به موافقت الکتاب علی ترجیح به مخالفت العامه. همه اینا رو هم که قبول بکنیم، ما روایت صحیحه‌ای داریم که تصریح میکند که موافقت کتاب مقدم از مخالفت به عامه است، لان الادله الشرعیه علی فرضها و الاصول العقلائیه كلها قابله للتخصیص و رد. چون ادله بر فرض اینکه عقلا یه سری مرجحات رو قبول داشته باشند، ولی شارع میگه خذ به ما وافق الکتاب، این میشه چی؟ میشه رادع، مقدمه بر اصول عقلائیه. بنای عقلا این است که مرجح صدوری مقدم است، ولی خذ به موافق الکتاب چی میگه؟ میگه برو سراغ اونی که موافق کتابه. مرحوم امام میفرماد، میفرماد بر فرض که بنای عقلا در این باشه که مرجحات صدوری مقدمن، اعدلیت، اوثقیت، اینها مقدمن، ولی روایت میگه خذ به ما وافق الکتاب. خذ به ما وافق الکتاب میاد اون بنای عقلا رو ردع میکنه، منع میکنه.
خیلی ها هم وافق الکتاب هست و در اون طرف هم مخالف با عامه نیست، ما همه اون روایت رو بزنیم کنار.
حالا ببینید، ایشون میفرمند کلها قابلتون لتخصیص و رد فلا تقفل، هازا کله فی المرجح المنصوص و اما غیر منصوص فبناءً علی ان الترجیح بمطلقه انما هو لاجل دوران الان بین التعیین و التخییر فلا ترجیح لمرجح علی مرجح الا ما هو اتم و ملاکن و اقرب الی الواقع. معیار اقربیت الی الواقع که ما هم قبول داریم، بله معیار اقربیت الی الواقع، اما این معیار اقربیت الی الواقع در مرجح صدوریه یا در مرجح جهتیه؟ لذا ما آمدیم گفتیم یلاحظ علیه اولا ان قوله لان بناء العقلاء على العمل بخبر الثقه بعد تمامیت اصل الصدور و جهته و ظهوره و سایر اصول العقلائیه که اون اولا ایشون بود و ما عدم جریان واحد منها لا یعملون به، این عبارت مرحوم امام صحیح متین الا انه خارج عن محل النزاع. این فرمایش ایشون درسته، ما هم قبول داریم، همه قبول دارن، شیخ انصاری هم قبول داره، اما از محل نزاع ما خارجه. چرا؟ فإن النزاع فی مقام التعارض به ان یکون احد الخبرین راویه اعدل و احد هما مخالف للعامه به ایه ما نعمل. یه روایت مخالفت عامه رو داره، خب یکی از مرجحاته، یکی اعدله، ما کدوم؟ هل یقدم الاعدل اولا؟ و اما لو کان المرجحات کلها موجوده فلا بد من ملاحظتها. بله اگر همه مرجحات باشه ما میگیم تعارض میکنه، تساقط میکنه، فلا بحثه. ما بحثمون اینه که این یه مرجح داره، اونم یه مرجح داره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.